آدم نمیدونه چه خبره، خودشون پیدا میکنن، میپسندن، میبرن، میدوزن، تازه حالا بزرگترا رو خبر میکنن. واسه چی؟ من که نمیفهمم. دختر خواهر من دو تا دکترا داره، قد سر، صورت قرص قمر، میلیاردی ارث پدر میبره.
فکر نمیکنید حالا وقت این حرفا نیست؟
بهره شما ساکت، دارن صحبت میکنن.
حالا پسرم یه لنگه پا واسده که الا و بلا دیدم پسندیدم میخوام.
بله دقیقا از موضع خودش هم کوتاه نمیاد و اصلا حواسش نیست که شاید همین اختلاف طبقاتی و سرکوفت های خانواده بعد از ازدواج زندگی زناشویی رو دوچار مشکل بکنه.
راست میگن، از بچگی به من میگفتن بیار.
خب بعد وقت برای من که نبود، برای خودت میگفتم بتونی از پس مخارج زندگی، از پس ولخرجی های زنت بر بیای. بعد گفتم
خب مادر جون ببخشی من ولخرجی ندارم که.
رو حرف من حرف زدی؟
نه ببخشید مسئلت ما هاو شد.
همه عروس دارن، ما هم عروس داریم.
مادر جان شما که خودت گفتی من با ناهید.
بس دیگه، خوبه حالا یه چیزی من گفتم.
بله دیگه، تا دنیا دنیاست این کنایه ها و حرف ها ادامه داره و حتی در بین دوستان و اقوام دیگه هم این صحبت ها و کنایه ها وجود داره. چرا؟ چون از ابتدا خانواده ها مخالف این ازدواج بودن و طرف مقابل رو همشأن و اندازه خانواده خودشون نمی دونستن و هر جا که فرصت بشه جلوی دوست و آشنا و غریبه متاسفانه شروع به تخریب داماد یا عروس خودشون میکنن.
یک ذره وقار و متانت تو وجود این زن نیست. هزار دفعه هم بهش گفتم رعایت اصالت و آبروی خانواده ما رو بکنه، دیگه سر خود چه قشقرقی برا انداخت.
آره آبرون رو برد با این رفتاراش.
بی خود نبود دیگه، از همون قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز، یعنی آدم باید با کسی وصلت بکنه که برازنده و همشأن خانواده خودش باشه، نه اینکه بره توی خیابون دست اولین دختر رو بگیری بیاره تو خانواده.
بله
منظورم تو نیستی، به خودت نگی.
خلاصه این که این اتفاقات و مشکلات شاید در شرایط عادی هم برای هر دو طرف پیش بیاد، مهم اینه که هر دو طرف بتونن اون رو طوری حل و فصل بکنن که خدای نکرده به خانواده های همدیگه توهین نشه و تو روابط و رفت آمد های با هم در آینده مشکلی پیش نیاد و گرهی نخوره که نشه بازش کرد.
میخوام سالاد درست کنم،
سالاد 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 سالاد،
هزا جزیره یا فرانسوی، چیلی و دیگه ایتالیا،
حالا چی میخوام؟
گاهو با خیار، گوجه و کرم،
خود خود
حالا میریزی سس جزیر.
میخوام سالاد درست کنم،
ظرف و بیار سالاد و بریز، با دلپذیر همه چی لذیذ، حالا همه گی داره همین، چه دلپذیر با دلپذیر،
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
9:33 دقیقه سری میزنیم به خبرهای امروز خانه و خانواده و نرگس خان علیزاده خبرنگار جامعه و خانواده. سلام، روز بخیر، هفتت عالی.
سلام شما، سلام شنوندگان عزیز برنامه، ممنونم. انشالله که اولین روز از هفتهتون رو به خوشی شروع کرده باشید.
انشالله. چه خبر؟
اولین خبر میخوام در مورد هشدار در خصوص بحران سلامت روان در دوران پسا کرونا بگم، که البته امیدوارم خیلی زود به این دوران پسا کرونا برسیم. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تاکید کردن که ستاد ملی کرونا به مسئله سلامت روان با عنوان یک مسئله حاشیه‌ای نگاه نکنه، بلکه یک مسئله اصلیه در دوران پسا کرونا و با بحران سلامت احتمالا مواجه خواهیم شد، چرا که افراد سوگ فرو رفته خودش رو بروز میدن و یه سری آثار روانشناختی مثل افسردگی و اضطراب، حتی آسیب‌های اجتماعی پیشبینی میشه و خب ایشون تاکید کردن که باید از همین امروز به سری پیشبینی‌ها و هماهنگی‌ها و ساختارهای لازم رو برای مقابله با این بحران ایجاد کنیم. که خب بخشی از اون به عهده معلمان جامعه هست که جمعیتی تحت نظر اونها آموزش میبینن و میتونن یه سری اهداف رو به اونها آموزش بدن، ضمن این که بهتره در شرایط فعلی ستاد ملی کرونا اقداماتی انجام بده که مردم در قشرهای مختلف و با درآمدهای مختلف بتونن از یه سری بیمه های پایه تامین اجتماعی و دیگه بیمه ها استفاده کنن، چون خدمات روانشناسی واقعا هزینه بالایی داره و خیلی از مردم به خاطر درآمد کمشون نمیتونن از اون استفاده کنن. اگه یه فرصت برای همگانه یه فرصت همگانی ایجاد بشه خیلی بهتر میشه با این بحران پیش رو مقابله کرد.
بله،
خبر دیگه دارم در مورد این که خیلی از مادرهای تازه مادرهایی که به کرونا مبتلا شده بودن نگرانی بابت نوزادشون داشتن، اما نتایج یک مطالعه جدید نشون میده که شیر مادر کرونایی نوزاد رو ایمن میکنه. در واقع تغذیه با شیر مادر مبتلا به کرونا موجب انتقال ویروس کووید 19 به نوزاد نمیشه، بلکه نوزاد داره آنتیبادی هایی از این شیر میشه که میتونه ویروس کرونا رو خنثا کنه. این نتایج سری محققان دانشگاهی در آمریکا هستش که در نمونه های شیر مادر مبتلا به کرونا اون رو تجزیه تحلیل کردن و متوجه شدن که هیچ کدوم از اونها حاوی هیچ گونه ماده ژنتیکی ویروسی نیستش، بلکه تقریبا حدود 2/3 از این نمونه ها حاوی آنتیبادی خاص برای ویروس کرونا بوده. این هم اگه نگرانی داشتن تازه مادرها یکم کمتر بشه نگرانیشون.
و خبر آخر؟
یه خبر جالب دیدم، این که پژوهشگران یه سری کوله هایی ساختن، کوله پشتی هایی ساختن که علاوه بر برداشتن بار از دوش شما براتون برق هم تولید میکنن. داستان چیه؟ ماجرا اینه که یه سری این کوله پشتی ها در محل اتصال کوله به کمر از یه سری مواد پلیمری الاستیک استفاده شده، یعنی بالا و پایین رفتن کوله به کمر شما شوک وارد نمی کنه هیچ، تازه تقریبا 20% وزن رو هم از روی کمر شما بر می داره. از طرف دیگه یه سری موادی هستن به نام نانو ژنراتورهای نوسانی، اینها از حرکات نوسانی در راستای عمودی یعنی بالا و پایین رفتن فرد برق تولید میکنن، یعنی همین مواد رو در کوله گذاشتن وقتی فرد بالا و پایین میره از پله بالا میره پایین میاد مثلا برق تولید میشه که میتونه موبایلش رو باهاش شارژ کنه به وسیله اون کوله، میتونه چراغ روشن کنه، چراغ روشنایی. و کسایی که اهل ورزش و سفر هستن به نظرم خیلی همچین کوله هایی به درد بخور باشه.
عالیه، کوله ای که اصلا وبال نیست، واقعا باری رو از رو دوش برمی داره.
امیدوارم که خیلی زود به تولید انبوه برسه و به دست ما هم برسه
انشالله. متشکرم از شما خانم خان علیزاده، هفته عالی پیش رو داشته باشید
انشالله برای شما و همه عزیزان.
خدا نگهدار. 9:37 دقیقه است.
شما هم عضوی از خانواده ما باشید، پدر باشید یا مادر، جوان، نوجوان یا کودک، فرقی نمی کند. اینجا خانه ایست برای خود شما.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال روز حالی که با تو میگذره، هیچ جا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، حتی به این غذا منو دیوونه میکنه، مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شوق خوب زندگی، محال یادمون بره.
شما شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید.
شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 9 صبح، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
یک نفر باید باشه که چشم راهته، چون خونه تنهایی جای سرد و ساکته، عطر خونه می نذیره فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای، هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم، از میون کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی.
خب امروز با هم صحبت میکنیم با کمک آقای دکتر علی صدرا درباره رابطه با خانواده همسر. آقای دکتر کلی پیامک داریم درباره این که خانواده همسر رو اگه مثل خانواده خودت بدونی مشکل حله. اینو یادداشت بکنید که حتما درباره‌اش صحبت بکنید. آیا واقعا باید عروس خانم ها آقا داماد ها توقعی که دارن از خانواده خودشون از خانواده همسرم همون توقع رو داشته باشن؟ و اگر این گونه باشه بعد چه اتفاقاتی میفته؟ چه پیامدهایی داره؟ آقای محمدزاده که از رانندگان محترم کامیون هستن از خراسان شمالی گفتن خدا رو شکر همه چیز خوبه. دوست بزرگواری گفتن صبوری، چشم پوشی، دوری و دوستی. 918-774 شما چی میگید؟ شما شنونده عزیزی که الان شنونده خانه و خانواده هستید.
چهار سال ازدواج کردم، رابطم با خانواده همسرم خیلی عالیه، همینطور هم همسرم رابطش با خانواده من خیلی خوبه. مثلا من واسه زمستون پیاز سرخ کردم، هم به مامانم دادم چون مامانم خیلی خوشحال شد، واسه مادر شوهرم فرستادم. یعنی اینکه هر کاری واسه مامان خودم انجام میدم اونم مادره، یعنی یه پسر دست گل به من تحویل داده، پس من باید قدردان کاراش باشم. اینطوری رفتار میکنیم، همیشه من و همسرم تعادل حفظ میکنیم، گفتن همین رابطه همون خیلی خوبه. احترام همدیگر رو داریم، من احترام مادر شوهرم رو دارم، خب 100% ایشون هم احترام منو داره دیگه، و از این بابت خیلی خوشحال هستم. واقعا مادر دوممه. به تمام جوونا توصیه میکنم که و همسن و سالای خودم توصیه میکنم که فکر نکنیم مادر شوهر حالا یه چیزی به همون گفت ما باید به همون بر بخوریم، چون همون یه چیز اگه مامان خودمون به همون بگه با ذوق و شوق میپذیریم، ولی خیلی مؤدبانه تر و با کلاس‌ترش. نمیدونم چرا مادر شوهر رو میگم به عروسا سری بر میخوره. بابا اونم مادره، اونم دلش میخواد بچه‌اش خوشحال باشه، خوشبخت باشه. ممنون از برنامه خوبتون. نوشین هستم از تهران.
علیرضا از تبریز گفته من رابطه‌ام با خانواده همسرم خوبه، ولی با جبهه‌گیری از طرف خانواده خودم رو در رو هستم و سالهاست که در این موضوع هستم و در رنجم. متاسفانه خانواده من منطقشون اینه که یا با اونا یا با ما. خانواده من به خانواده همسرم به چشم یک دشمن نگاه میکنن. دوست بزرگواری گفتن که من رابطم با خانواده همسرم به قدری خوب و عالیه که تا عمر دارم مدیونشون هستم، چون تو روزگاری که من به مشکل مالی برخوردم تنها کسانی که منو حمایت کردن و پشتیبانم بودن خانواده همسرم بودن. از همینجا دستشون رو میبوسم. ابراهیم عرب آمری از مشهد مقدس. شنونده دیگری گفتن من و همسرم در زمان نامزدی که رسم پاگوش‌های خانواده‌ها اجرا میشه، با وجود اینکه تمام خواهر و برادران من این رسم رو اجرا کردن و ما رو دعوت کردن، اما برادر خانومم که از همه ما بزرگتر هستن این رسم رو نادیده گرفت و به بهانه‌های مختلف از این امر سر باز زد. حالا که بعد از گذشت 4 ماه از ازدواجمون میخوایم مادر خانوم و پدر خانومم رو دعوت کنیم، اونا میگن حتما باید اون رو هم دعوت کنیم وگرنه ما نمیاییم. آقای دکتر چی کار کنیم؟ 912-413. آقای دکتر یادداشت کردم، پاسخ شما رو خواهند کنیم.
رابطه‌ام با خانواده همسرم خیلی خوبه، مثل کوه پشت من نگفته نماند. این رابطه و حمایت دو طرف است و همیشه شاکر این لطف خدا هستم. متشکرم. من مصطفی هستم از همدان.
تقریبا 8 سال جور همسرم رو کشیدم. الان همسرم 6 ماه فوت کرده. بعد از 6 ماه خانواده زنم رفتن از من ادعای مهریه کردن. آیا این درسته؟ میخواستم اینو مطرح کنید تو برنامه خانواده.
دوست محترمی گفتن که عرض بنده اینه که با هر خانواده‌ای وصلت کنیم باید بعد از ازدواج شخصیت و عشق خودمون رو نشون بدیم و سعی کنیم با رفتار محبت‌آمیز و گذشت و مهربانی و عشق رو در وجود هم شعله ور کنیم. انشاءالله که همه با هم خوب و خوش و سلامت باشن. 935-138 نکته‌ای که گفتن این بوده. عزیز دیگری آقای رضا آزادمنش گفتند که اشتباه بزرگ بعضی از آقایون اینه که به جای احترام به والدین همسر خصوصا مادر زن در صدد رقابت با اونو برمیان که بعد روابط رو تیرو تار میکنه، در حالی که یه مدیر خوب برای اداره امور افراد دلسوز رو به عنوان دستیار انتخاب میکنه تا از تجربیات اونا بهره‌مند بشه و در صدد حذفشون بر نمیاد. برای ورود به قلب همسرتون لازمه کلید دروازش رو داشته باشید که احترام به خانواده او هست. این هم نکته‌ای که آقای آزادمنش گفتن.
مادر همسرم در منزل ماست و در خدمتش هستیم و از او پذیرایی میکنیم و رابطه ما با خانواده همسر به این ترتیب خیلی خوب است، چون که اگر گوش عزیز است گوشوارم باید عزیز باشد. با شخص نگهدار نصیری از قوم.
رابطه عروسمون طوری هست که مدت هاست مادرم نوه‌هاشو ندیده، اونا رو همیشه از مادرم دور میکنه و مادرم خیلی قصه میخوره از این بابت. 912-125 اجازه میدید که ما بریم سراغ نکاتی که عنوان شد و بخش دیگری از گفتگوی آقای دکتر علی صدرا. میترسم که خیلی وقت به پیامک و تلفن ها برسه و بعد ما نتونیم دربارش و درباره نکاتی که میخوان دوستان صحبت بکنیم. آقای دکتر وقت برای همین عزیزان هست، به شرطی که بتونیم به موضوعی هم که طرح کردیم برسیم و به نتیجه گیری خوبی هم. البته آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
اولا چقدر خوشحالم از این که دیدید بسیاری از پیامک ها مواردی بود از نمونه های موفق ارتباط با خانواده همسر. این رو از این جهت عرض کردم که پس ببینیم همه چیز رو متاسفانه سیاه ارزیابی نکنیم، ما نمونه های موفق هم فراوان داریم. اما خانم العباس بین پیامک ها چند مورد بود خب خیلی اهمیت ویژه داشت. یکی موضوع اون دوستی که راجع به مهریه فرمودن، اینو اجازه بفرمایید یک برنامه مستقل بنده مهارت هایی رو که خانواده ها در خصوص مهریه باید بدونن ان شاء الله به عرض برسونم.
اون عزیزی که گفتن همسرم فوت کرده و بله خانواده بله. همسرم از من طلب مهریه میکنن.
بله بله. اون رو اصلا به صورت مشخص من مهارت هایی رو که پسران دختران پدرها و مادرها مشخصا راجع به مهریه باید بدانن، صرف نظر از مسائل حقوقی قصه.
بله.
اما یه سوالی رو فرمودید که یادداشت کنم و پاسخش رو بگم. ببینید خانم آل عباس، بنای زندگی چیه؟ بنای زندگی کافی بودن یا کامل بودنه. یعنی پدرها و مادرها از عروس دومادشون چه انتظاری داشته باشن، انتظار کامل بودن یا انتظار کافی بودن؟ اون سوالی رو دارم عرض میکنم که فرمودید میگه که این جای دخترم میمونه.
بله.
جای پسرم میمونه.
عرض کردم خیلی ها میگن که باید خانواده همسر رو مثل خانواده خودت در نظر بگیری. البته این هم لایه هایی داره ها.
بله.
یعنی همونقدر که خانواده خودت برات عزیز و محترمن، مطمئنم باید این شأن رو همه ما میدونیم که برای خانواده همسر هم قائل بشی. نمیشه مادر تو برای تو عزیز باشه بعد بگی مادر همسرم نباید برای همسرم عزیز باشه. این بی‌انصافیه.
خانم العباس ما با این قضیه مخالفتی نداریم، اتفاقا دعا میکنیم که همچین اتفاقی بیفته. اما ملاحظاتی که خانواده ها باید بدونن چی هست؟ من میخوام به اون ملاحظات اشاره کنم. اولا به خاطر داشته باشیم این آقا پسری که دوماد خانواده ما شده، این دختر خانمی که عروس خانواده ما شده، بستر رشدش با خانواده ما متفاوت بوده. بستر رشد اقتصادیش، فرهنگیش، اخلاقیش، اعتقادیش، تفریحیش متفاوت بوده. پس اولا متوجه تفاوتها باشیم. لذا از او یک انتظار کافی بودن داشته باشیم، نه انتظار کامل بودن. ببینید ما یه وقتی متاسفانه از پسر و دختر خودمون هم انتظار کامل بودن داریم، در حالی که از اساس انتظار کامل داشتن خطاست. خوب نیست که ما بخوایم پسرمون، دخترمون، پدرمون، مادرمون برای ما نمونه های کامل باشن. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم، حالا که او رو جای پسر یا دختر خودمون میدونیم، لطفاً اونقدر صمیمی نشیم که حریم خصوصی برای هم باقی نگذاریم. ما معتقدیم در هر حال عروس و دوماد بایستی یک حریم خصوصی نسبت به پدر و مادرهای خانواده همسر خودشون داشته باشن.
پس اینجا نتیجه میگیریم که نمیشه اگر ما میگیم به مادر و همسرمون مادر، همون توقعی رو که از مادرمون داریم از ایشون داشته باشیم، چون مادر خیلی وقتا به چشم اغماز به رفتار برچش نگاه میکنه و میبخشه.
به اتفاقا ملاحظه سوم اینه، توقع ما از او پسرگونه یا دخترگونه نباشه، توقع ما، تأکید دارم کلمه توقع رو، توقع ما از اون مادرگونه یا پدرگونه نباشه. چون یادمون باشه وقتی توقع ایجاد شد، چنانچه توقع برآورده نشه رنجش ایجاد میشه. از به بیان دیگر میخوام اینو بگم که این رو خیلی در زندگی ایده نکنیم، خیلی این رو در زندگی مدل نکنیم که او باید پسر من باشه، او باید دختر من باشه. این وضعیت کجاها خیلی شدتش بیشتر میشه؟ در مورد پدر و مادرهایی که مثلا دختر ندارن، حالا انتظار دارن عروسشون حکم دخترشون داشته باشه، یا پسر ندارن و میخوان که دومادشون حکم پسرشون رو داشته باشه. خیلی ما این قصه رو توصیه نمی‌کنیم.
زمین که میفرمایید که هر دو دختر و پسر به خانواده همسرشون همون اندازه که به خانواده خودشون احترام و عشق میدن باید بدن، اما سطح توقعه باید پایین باشه.
ببینید روی مساوی بودنش بحثی نیست، بحث روی مشابه بودنه
و توقعی که
ما داریم. آیا نوع احترامی که من به پدر و مادر خودم میگذارم با نوع احترامی که به پدر زن و مادر زن خودم میگذارم لزوماً باید مشابه باشد؟ پاسخ خیر.
چون بعضی از آقایون چند پیامه که من مجموعش رو میگم گفته بودن که مثلا خانم ما برای ارتباط با فامیل خودش، با پدر و مادر خودش همیشه پیش قدمه، چه دعوتشون بکنیم چه بریم خونهشون، ولی هر وقت میخوان با فامیل ما ارتباط داشته باشن کلی باجگیری میکنن که اگه من بیام خونه مامانت بعد این کارو برام بکنی، اگه بخوایم دعوتشون بکنی بعد این کارو بکنی. اینا یه ذره
ببینید، اول خانم آلباس خاطرمون باشه بخشی از هر سه نقطه طبیعی است، بخشی از هر سه نقطه طبیعی است، بخشی از لجبازی طبیعی است، بخشی از استرس طبیعی است، بخشی از نگرانی طبیعی است، بخشی از ترس طبیعی است. ببینید بخشی از این قصه ای که الان تو این پیامک آمده بخشی طبیعی است. این که ایشون با خانواده خودش راحت تر باشه، صمیمی تر باشه، این طبیعیه. اما در این حد که ایشون میفرمان که دیگه اگر تبدیل به یک فاجعه شده باشه، اینجا غیر طبیعیه که ما توصیه میکنیم حتما یه آسیب شناسی بکنند و به فکر درمان باشن.
آقای دکتر، چون ما زمانمون 7 دقیقه زمان داریم، اجازه میدید بریم سراغ کسب مهارت های ارتباطی که شما اصلا مدرس مهارت های ارتباطی هستید.
اصرار من در همین. خب برای پدر و مادرها چه توصیه‌ای داشتیم؟ 1. همیشه در صحنه نباشن. 2. سبک زندگی خاص پسر و دخترهاشون رو بپذیرن. 3. مداخله‌گر به ویژه در امور مالی و اقتصادی نباشن. اما بریم سراغ خود عروس دومادا برای اینکه انشالله ارتباط خوبی با خانواده همسر داشته باشن. همراهان گرامی برنامه، یکی از بدترین خطاهای شناختی و یا شناختی روانی که انسان میتونه بهش مبتلا بشه خطای استریوتایپ یا همون خطای تفکر غالبیه، راحت تر بگم خطای کلیشه های ذهنیه. بعض از پسرها و دخترها که من دیدم توی گفتگوهای مردم شریفمونم بود مبتلا به خطای تفکر غالبی هستن. خطای تفکر غالبی چیه؟ آذری زبان ها، اصفهانی ها، شمالی ها، کردها، لورها، پزشکا، روانشناسا، معلما، اساتید. این خطای تفکر غالبیه. گاهی قد پسرها و دخترها، عروس دومادهای جوان، نسبت به خانواده همسر مبتلا به تفکر غالبی هستن. اگر میخوان که ارتباط خوبی با خانواده همسر داشته باشن، از تفکر غالبی خودشون رو نجات بدن. خانم العباس، اینجا من میخوام شما با من مشارکت داشته باشید. فکر میکنید که اولین کلیشه ذهنی که میخوام پسرها و دخترها، راجب دختر خانم ها، اولین کلیشه ذهنی که میخوام اصلاح کنن اینه، میخوام از یکی از اعضای خانواده همسر خودشون لطفاً هیولا نسازن، فکر میکنید به کدوم یک از افراد خانواده همسر میخوام اشاره بکنم؟
میدونید آقای دکتر، چون از قصه های قدیم و حالا چیزهایی که بوده اصولا مادر شوهر یه بعدی داره که اصلا بعضی وقتا متاسفانه عروسا قبل از اینکه وارد اصلا خانواده همسر بشن نسبت به مادر شوهر این قضاوت رو دارن.
خانم آل‌عباس، ضمن اینکه نظر شما رو بسیار مناسب میدونم، ولی واقعا تجربه نشون داده از مادر شوهر دردناکتر متاسفانه این خطای تفکر غالبی در ارتباط با خواهر شوهره. ما میخواییم از عروسهای جوانمون خواهش کنیم لطفاً از خواهر شوهراتون هیولا نسازید. خواهر شوهر واقعاً یک دیو هفت سر نیست. خواهر شوهر واقعاً یک هیولا نیست. خواهر شوهر واقعاً یک هوو نیست. خواهر شوهر واقعاً یک رقیب نیست. لطفاً قبل از اینکه عروس خانواده ایشید کلیشه ذهنی خودتون رو نسبت به خواهر شوهر اصلاح کنید. حالا باز ما تو خواهر شوهر یک خواهر شوهر رو جدا میکنیم، نسبت به اون یک مقدار حساسیتمون رو بیشتر میکنیم. فکر میکنید که میگیم حساسیتتون رو کدوم خواهر شوهر کمتر بکنید؟ خواهر شوهری که مجرد است یا خواهر شوهری که متأهل است؟ میگیم حساسیتتون رو روی خواهر شوهر مجردتون لطفاً کمتر بکنید. یعنی این اجازه رو بدید حتی یه وقتایی این شوهر گل شما با خواهر خودش یه وقتی با اتفاق هم اصلا برن خرید. اصلا میگیم تشویق به این کار بکنید. خود این که شما تشویقش کنید همسر گلتون رو به اینکه با خواهرش با هم خریدی برن، با هم قدم زدنی برن، اصلا یه وقتی ببردش یه درمونگایی، این کمک میکنه به ارتباط مناسبتر شما با خانواده همسر. اما متاسفانه حساسیت های بیموردی که بعضی از ماها نسبت به خواهر شوهر داریم و بعد یه وقتایی میخواییم توی زندگی او یه مداخله هایی هم داشته باشیم، مثلا در خصوص فرض بفرمایید نحوه پوشش او، در خصوص رفت و آمدهای او، در خصوص دوستان او، در خصوص خرید کردنهای او، در خصوص مهمانی رفتنهای او. یه وقتایی میخواییم یک مداخلاتی داشته باشیم. ما یکی از توصیه های اولیه که میکنیم میگیم لطفاً کلیشه ذهنی خودتون رو در خصوص عروس خانم ها داریم میگم نسبت به خواهر شوهر اصلاح بفرمید. ضمناً به شوهرتون این امکان رو بدید که با خواهر خودش یه قدری دوستانه تر رفتار کنه. حالا همین مثال رو ببریم لطفاً سراغ کی؟ سراغ آقا دومادا، چون باید انصاف رعایت بشه. با آقا دومادا میگیم کلیشه ذهنی خودتون رو نسبت به چه کسی؟ لطفاً به برادر زن اصلاح کنید. فراوان به ما مراجعه شده که آقا خیلی دیگه لوسش کردن، این بعدن مرد زندگی نمیشه ها، چرا این همه بهش سرویس میدن، چرا نمیذارن مرد شه؟ لطفاً یک مقدار کلیشه ذهنی خودتون رو آقا پسرای جوان، آقا دومادای جوان نسبت به برادر زنتون، به ویژه اون برادر زن مجرد، خیلی کاری به نحوه ارتباط پدر و مادر او با پسرشون نداشته باشید. همونطور که اونجا توصیه کردیم شما مدل خاص زندگی خودت رو داری، اونها هم مدل خاص زندگی خودشون رو دارن. حاجای قرائتی طنز خیلی خوشگلی دارن، میگن که یه وقتی من رفتم اداره، رئیسمون بهم گفت که آقای قرائتی امروز، یکی از همکارا گفت که آقای قرائتی رئیسمون امروز قرار جایزه بده. میگه منم گفتم خب به من چه؟ بعد میگه برگشت گفت که خواه قرار است به شما هم جایزه بده. گفتم پس به تو چه؟ درست شد؟ این سال به من چه به تو چه؟ این سال این که اصلا الان ما اینجا به مصلحت هست
اجازه داشته باشیم یا خیر.
پس اولا قرار شد کلیشه های ذهنی خودمون رو
چه در مورد مادر شوهر، مادر زن، پدر شوهر، پدر زن، اینها واقعا یه سریش کلیشه هست، یعنی
بله.
قضاوت هایی که جوان ها قبل از ورود به مرحله درست زندگی با این پیش زمینه میرن.
به همین خاطر ما پیش از ازدواج یکی از مهارت هایی رو که حتما آموزش زوجهای جوان میدیم موضوع خودآگاهی و خود مراقبتی.
آقای دکتر، ما یه پیامک که قرار بود پاسخ بدیم و الان به آرم پایانی رو داریم میشنویم که گفتن پدر برادر زن من منو دعوت نکرد، پاگوشو نکرد. حالا شما میگید پاگوشو
بله.
ما باید خونه بله. دعوتش بکنیم یا نه؟ اینو بگید.
در بند 11 همی که من توی مهارت‌های 20 گانه ویژه پسرها،
چون می‌خوایم دو هفته بعد مجدداً در خدمت شما این بحث رو ادامه بدیم چون به نتیجه نرسیدیم.
ما خواهش کردیم لطفاً از رسوم دست و پاگیر دست بردارید. بسیاری از رسوم دست و پاگیر مثل همین موردی رو که فرمودید، موضوع پاگوشا، موضوع هدایایی که به مناسبت‌های گوناگون قرار است داده بشه و خیلی رسوم اینچنینی که خیلی به نفس زندگی موفق شما مربوط
نمیشه.
لطفاً از رسوم دست و پاگیر دست بردارید، اینا رو بگذارید زمین و زندگیتون رو کنید و لذتش رو ببرید.
متشکرم از حضورتون شنوندگان محترم. ما با توجه به اهمیت موضوع ارتباط با خانواده همسر و گستردگی این موضوع، دو هفته بعد هم که در خدمت جناب آقای دکتر علی صدر باشیم این موضوع رو ادامه خواهیم داد، کسب مهارت ها رو بهش میپردازیم. بحثمون مطمئن باشید که نمیگذاریم ابتر بمونه. ممنونم از حضور شما آقای دکتر صدر و شما شنوندگان ارجمندی که با ما صحبت کردید و از تجربیاتتون استفاده کردیم. روز بخیر، خدا نگهدار. ساعت 10 صبح رو از رادیو ایران خدمت همه شما دوستان اعلام می‌کنیم. امیدواریم که همچنان همراه این شبکه باشید.